بزن ای گل.
درود بر شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، صبح شما به خیر و نیکی باشه. انشالله رسیدیم به ساعت 9 صبح و دعوتو میکنم با ما همراه باشید با برنامه امروز روزنه. روزنه
از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. شنبه 9 مهر ماه سال 1401، اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه از گروه دانش و اقتصاد این شبکه رادیویی. بسیار خوش آمدید. برنامه روزانه هر هفته از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت تقدیم حضور شما میشه تا حوالی ساعت 10 صبح و راجع به مسائل روز علمی، پزشکی و چه بسا اقتصادی با شما صحبت میکنه و سعی میکنه که شما رو مطلع بکنه از این اخبار و گفتگوهای به روز در این حوزه. اگر که علاقمند هستید به زمینایی که خدمتتون عرض کردم، حتما شنونده ما باشید. راه‌های ارتباطی شما شنونده‌های محترم با برنامه روزانه، شماره پیامک 30035 در اختیار شماست. شماره 162 هم که شماره آشنای شما شنونده عزیز هست، شماره رابطه سازمان، میتونید نظرهای خوب خودت رو با ما در میون بگذارید و همینطور اگر اهل پیامک هستید 30162. یه شماره پیام رسانم داریم که خدمتتون عرض میکنم، 0903-913-4744. از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اما بخشا به موضوعات امروز. در خصوص روند الکترونیکی شدن خدمات بهداشتی و درمانی در کشور صحبت خواهیم کرد با جناب آقای دکتر بگلری خانی، رئیس مرکز آیتی وزارت بهداشت و درمان. گفتگوی بعدی ما در خصوص افزایش بهره‌وری در کشاورزی از طریق بهره‌مندی از فناوری‌های نوین هست و قراره که صحبت بکنیم با کارشناس کشاورزی جناب مهندس اکبر نظیفی. موضوع بعدی ما احتمال افزایشی شدن آنفولانزا در کشور و راهکارهای پیشگیری از اون هست. قرار صحبت بکنیم با سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، سرکار خانم زهرا شیخی. با خانم دکتر لیلا رحمتیان، روانشناس بالینی، در مورد روز جهانی خانم رحیمیان در خصوص روز جهانی سالمند هم صحبت میکنیم و موضوع اختصاصی که میخواییم بهش بپردازیم تاب‌آوری و مشارکت زنان سالمند هست. اون چه که در این سالهای اخیر راجبش صحبت شده و بسیار در خبرها بهش پرداخته شده و همینطور کوشش وزارتخونه ها و همینطور ادارات و دستگاه ها در مورد این اتفاق خوب بسیار زیاد بوده و حالا میخواییم راجبش صحبت بکنیم ببینیم که آیا این اتفاق به طور جامع و کامل افتاده. در مورد چی؟ در مورد روند الکترونیک شدن خدمات بهداشتی و درمانی در کشور که خیلی نکته مهمی هست. ارتباطمون برقرار با جناب آقای دکتر امین بیگلری خانی، رئیس مرکز مدیریت آمار و اطلاعات وزارت بهداشت. آقای دکتر بیگلری خانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما. صبح شنبه‌تون بخیر باشه. خیلی متشکرم بابت این ارتباط محبت فرمودید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترمتون، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، در مورد الکترونیکی شدن خدمات بهداشتی و درمانی در کشور، حالا این سالهای اخیر خیلی صحبتش بوده، اتفاقات خوبی هم افتاده، از جمله مسئله نسخه ها یا اینکه به حال مرکز بهداشتی وقتی مردم مراجعه میکنن با دادن یک کارت ملی میتونن از این شماره کارت ملی میتونن از این خدمات استفاده بکنن. یک توضیح مختصری در ابتدا مقدمه بفرمایید که تا الان چه کارهایی صورت گرفته.
بله، خدمت شما عرض کنم که در خصوص روند الکترونیکی شدن فرآیندهای خدمات بهداشتی درمانی، خب همینطور که شما مستحضرید از قریب به سال 60 این اتفاق شروع شده. ابتدا آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و پزشکی موضوع مکانیزاسیون رو اجرا کردن، بعد اون در اوایل دهه 70 شرکت های HISC یا همین بیمارستان ها رو مجهز کردیم به سامانه های بیمارستانی و بعد از اون هم پروژه های خوبی مثل نسخه نویسی الکترونیک اجرا شد و در حال حاضر هم در حال پیگیری به کاربست موضوع هوش مصنوعی در فرآیندهای مربوط به حوزه سلامت هستیم.
بله، خب این آزمایشگاه ها رو که تقریبا میتونم بگم مردم دیگه آشنا هستن، بیمارستان ها هم همینطور مراجعه میکنن، شماره کارت ملی رو میدن، حتی اگر بیمه تکمیلی باشن همونجا برخط متصل میشن، بیمه شون حساب میشه. اینا خیلی اتفاقای خوبی، چقدر تسریع میکنه کارهای مردم رو و همینطور چقدر در زمان و وقت صرفه جویی میکنه. نسخه نویسی هم که حالا به حمدالله داره انجام میشه، یک کوچولو زمانگیر هست تا این حالا اون کدا رو پیدا کنن، این حال چه در داروخانه و چه در مطب، ولی خب باز خیلی کار خوبیه و همینطور باز هم به خصوص برای استفاده از دفترچه ها چقدر کاغذ مصرف میشد. حالا این هوش مصنوعی رو با یه مقدار کمتر آشنا هستیم، راجع به این بیشتر توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که رویکردهای اولیه برای استفاده از خدمات فناوری اطلاعات توی حوزه سلامت، خب عمدتا به ثبت اطلاعات و خدمات بیشتر با رویکرد اقتصادی و مالی بوده. در طول زمان بجز این موضوع که موضوع عزت مهمی است، کم کم از این اطلاعاتی که وارد سیستم شد به منظور مثلا همین که به پزشکان پیشنهاد خاصی بشه برای موضوع تشخیصایی که دارن، کمک بشه به عمل تشخیصشون و در حال حاضر با توجه به اینکه پیشرفته خوبی تو حوزه هوش مصنوعی صورت پذیرفته، برای کشف ترکیبای جدید دارویی، افزایش و حل مثلا مشکلات ناباروری و یا حتی برای اصلاح زنجیره تامین دارو و تجهیزات و بهبود بخشیدن به این فرایند، از هوش مصنوعی داره استفاده میشه. در حال حاضر خود وزارت بهداشت هم با توجه به این رویکرد جدیدی که در دنیا وجود داره، دانشگاه مجازی خودش رو به دانشگاه هوشمند تغییر نام داده و در کل در این تلاش میکنه که بتونیم از این تسهیلات جدیدی که هوش مصنوعی میتونه تو حوزه سلامت فراهم کنه ما هم استفاده بکنیم که در نهایت خدمت با کیفیت تری رو انشالله به شهروندان عزیز ارائه بکنیم.
خیلی متشکریم. خب جناب آقای دکتر بیگلری خانی، اگر که برنامه‌های حالا تازه‌ای در دست اقدام دارین یا حالا برنامه‌ای هست که در حالا آینده دور و نزدیک قراره که اجرا بشه، اگر صلاح می‌دونید با مردم در میون بگذارید.
بله خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که در آینده نزدیک افتتاح رونمایی سامانه ملی باروری سالم رو خواهیم داشت. در این سامانه کل مسیر بارداری رو رصد میکنی و در اختیار هم خود شهروندان اطلاعاتش رو قرار میدی و هم در اختیار خود صاحب نظران و متخصصین مربوطه. اولین بار هست که رویکرد طراحی سامانه جدای از این که فقط قرار باشه رویکرد مالی صرف باشه یا اینکه نه به ارائه کنندگان خدمت که مثلا پزشکان محترم و یا کادر پزشکی باشن، رویکرد این که خود مردم هم بتونن به پرونده خودشون دسترسی پیدا بکنن و سوابق و اطلاعات قبلی مربوط به مراجعان خودشون داشته باشن رو مد نظر داریم که در آینده خیلی نزدیک افتتاح خواهیم کرد. همچنین خیلی از خدماتی رو که در حوزه سلامت ارائه می‌کردیم و جنبه شهروندی داره از طریق پنجره واحد دولت هوشمند در اختیار مردم داریم قرار می‌دیم که تا الان یه چیز قریب 5 تا سرویس رو اونجا قرار دادیم و تقریبا به صورت هفتگی هم یک سرویس رو به اون سرویس‌ها داریم اضافه می‌کنیم. امیدواریم در آینده نزدیک همینطوری که تا الان توی یک سال گذشته پیشرفت خوبی رو تو زمینه نسخه‌نویسی الکترونیک نسخه پیچی داشتیم، بتونیم انشاءالله پرونده جامعه سلامت الکترونیک رو هم که الان چیزی قریب به 80% محقق شده تا آخر سال رونمایی داشته باشیم و اون رو هم در اختیار پزشکان محترم و کادر سلامت و درمان و همچنین شهروندان محترم قرار بدیم.
بسیار عالی. خیلی تشکر می‌کنم از شما جناب آقای دکتر امین بیگلری خانی، رئیس مرکز مدیریت آمار و اطلاعات وزارت بهداشت. استفاده کردیم از اطلاعات شما. براتون آرزوی موفقیت داریم، برای شما و همه همکارانتون که در خدمت مردم هستین و هر روز تلاش میکنید برای اینکه خدمات بیشتر و همینطور راحتری رو در اختیار مردم قرار بدین برای تسهیل هرچی بیشتر کارها و اینکه مردم در زمانشون صرفه‌جویی بشه و در دردسری کمتری باشن، به خصوص اینکه در حوزه بهداشت و درمان. خب حالا به هر حال فرد وقتی مراجعه میکنه یه دردی رو داره، یه رنج رو داره که به این مراکز مراجعه میکنه، همین که کاراش تسهیل بشه، سریع انجام بشه، از درد و رنجش کمتر میکنه. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر. روز خوبی داشته باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه. متشکرم. اینجا برنامه روزانه از رادیو گفتگو.
روزانه برنامه از رادیو گفتگو. موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 9:13 است. از رادیو گفتگو با برنامه علمی روزانه با شما هستیم.
علم و زندگی.
اما امروز 9 مهر ماه سال 1401 برابر با اول اکتبر 2022 و روز جهانی سالمندان، امروز رو تبریک میگیم به همه سالمندان عزیز کشورمون. امیدواریم که زندگی سرشار از آرامش داشته باشن و بتونن این دوران با شکوه رو با اقتدار و همینطور در کمال آرامش در کنار خانواده سپری بکنه. اما به همین مناسبت دعوت کردیم از سرکاخم دکتر لیلا رحیمی روانشناس بالینی که حضوراً در خدمتشون باشیم و بتونیم در این بخش با ایشون صحبت بکنیم راجع به روز جهانی سلام. خانم دکتر رحیمیان سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید به استودیو پخش رادیو گفته.
خیلی متشکرم از شما خانم نوازنی عزیز. من هم با نام و یاد خدا عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
قربون شما. خب البته صحبت که در مورد سالمندان عزیزمون موضوعات بسیار زیاد هست، اما موضوعی که ما امروز در نظر گرفتیم راجعش با شما گپ بزنیم و اطلاعات خوبی رو از شما بگیریم و از دانش شما استفاده بکنیم، تاب‌آوری و مشارکت زنان سالمند هست. حالا به هر حال بعضی اوقات سالمندان ما قبول نمی‌کنن که وارد دوران سالمندی شدن، به خصوص خانم ها کمتر، حالا به هر حال این موضوع رو میخوام بهش صحه بگذارن و به هر حال پذیرشش و همینطور قبول یک سری مسائل و اینکه حالا طاقت بیارن در این راه و بتونن همچنان، چون خانم ها معمولا فعال هستند، بتونن که مشارکت داشته باشن همچنان در کارهای اجتماعی، حالا هم کارهای منزل و همینطور کارهای فامیلی هم واسه خودش به هر حال کلی کاره. کاملن. ما می‌خوایم صحبت های شما رو بشنویم، راهکارهای خوبی رو از شما بگیریم.
خانم نوازنی عزیز، قبل از اینکه راجع به موضوع گفتگوی امروزمون صحبت کنیم اگه اجازه بفرمایید، من می‌خوام بگم که خیلی ارادت داریم خدمت سالمندان عزیزمون و این رو هم بگیم که احترام به سالمندان و تکریم مقام و منزلت اونها مورد سفارش پیشوایان دینی بوده و خب در آموزه‌های دینی و فرهنگی ما ایرانی هم سالمند از جایگاه والایی برخورداره. رسول اکرم می‌فرمایند وجود پیران سال خورده بین شما باعث افزایش نعمت‌های الهی میشه. این روز رو با همین مقدمه خیلی ویژه و البته این هفته رو خدمت سالمندان عزیز هموطنم تبریک عرض میکنم. باید بگیم که شاید بد نباشه در مطلع کلامم یه اشاره به این جمله داشته باشیم که هرگز افسوس پیر شدن رو نخورید، چرا که افراد بسیاری از این امتیاز محروم ماندن. پس با همین مقدمه بریم سر وقت شعار امسال، در واقع سازمان جهانی که امسال شعار ملی روز جهانی سالمند با عنوان تاب‌آوری و مشارکت زنان سالمند با توجه به نقش ویژه اونها یعنی سالمندان عزیزمون در مدیریت برنامه‌های خانواده اعلام شده. وقتی از سالمندی سالم صحبت میکنیم خانم نوازنی عزیز، بیشترین نگاه معطوف به سلامت جسم و سلامت تغذیه سالمندان میشه، اما فارغ از تغذیه سالم که قطعا از اهمیت ویژه‌ای هم برخورداره، کاهش استرس و هیجانات مختلف هم خودش میتونه کمک کنه تا حدود بسیار زیادی باعث تاب‌آوری سالمندان بشه و در واقع تاب‌آوری سالمندان رو افزایش بده. قبل از اینکه با تاب‌آوری سالمندان آشنا بشیم و به تاب‌آوری زنان سالمندان بپردازیم، لازمه با مفهوم تاب‌آوری قدری بیشتر آشنا بشیم. تاب‌آوری ظرفیت بازگشتن از دشواری‌های پایدار و ادامه دار و در نهایت توانایی در ترمیم خیشتنه. خیلی در واقع ظریف شما اشاره فرمودید که پذیرش حالا سالمندی رو شما اشاره داشتید، اما در تاب‌آوری پذیرش دشواری هاست، یعنی ما در درجه اول بپذیریم که این واقعیت، این مشکل، این بحران به وجود اومده، بعد بتونیم خودمون رو سازگار کنیم با اون شرایط و در نهایت برگردیم به شرایط قبل از اون دشواری.
چون واقعا بعضی اصلا میگن چرا این مشکل تو زندگی من پیش اومده،
اصلا چرا من.
بله
دقیقاً این ظرفیت انسان میتونه باعث بشه که پیروزمندانه از رویدادهای ناگوارش فاصله بگیره و علی‌رغم در معرض این دشواری قرار گرفتن، تنش‌های شدید باعث میشه که شایستگی اجتماعی، تحصیلی و شغلی فرد ارتقا پیدا کنه که این بهترین حالت ممکنه. یعنی فردی که درگیر یه بحرانی میشه، ما بحران کرونا رو هنوز البته فاصله گرفتیم ولی خب باز هم تا حدودی وجود داره و خب این نشون داد که ما تو بحران که قرار میگیریم افراد ظرفیت‌های مختلف روانی رو دارن. بعضیا تونستن با این شرایط خودشون رو وفق بدن و در واقع اصطلاحاً قدرت سازگاری بیشتری داشتن، تاب‌آوری بیشتری داشتن و تونستن شرایط رو بپذیرن، مدیریت کنن، مهارت‌هاشون رو حتی ارتقا بدن، ضمن اینکه حتی بالاتر از این باعث خودشکوفایی افراد میشه. یعنی افراد خیلی رو ما می‌دیدیم که استعدادهایی رو داشتن که تو این شرایط در واقع شکوفا شد من. و این نشان از در واقع این میده که تاب‌آوری چقدر مؤلفه مهمیه در زندگی افراد، حالا به ویژه روی صحبت ما سالمندانه، که بتونن از این ظرفیت و از این پتانسیل به خوبی بهره برداری کنن.
چون یه سری من تو این سنا ترس هم فرو میریزه دیگه. بله. خانم دکتر، ترسایی که در مثلا دهه های کمتر بوده اون ترس ها فرو میریزه و میتونه که فرد از اون استعدادهای پنهانی که شما اشاره فرمودید به زیبایی از اون استفاده بکنه.
بله دقیقاً همینطور. خب نوازنیم، این رو هم لازمه بگم که تاب‌آوری از فردی به فردی دیگه متفاوته. بله. و میتونه به مرور زمان رشد پیدا کنه یا نه برعکس کاهش پیدا کنه. ضمن این که این رو هم باید بگیم که تاب‌آوری پدیده صرفاً ذاتی نیست، یعنی قابلیت یادگیری داره، در روند آزمون و خطای زندگی شکل میگیره و حاصل تعاملات فرد با محیط، با اجتماعش هست. همونطور که شما به خوبی بهش اشاره کردید، ارتباطاتی که فرد میتونه در منظومه خانوادگی داشته باشه میتونه این کمک کننده باشه به ارتقای تاب‌آوری از طریق آموزش، یادگیری، تمرین و تجربه تاب‌آوری حاصل میشه.
پس میتونیم که در تکمیل صحبت‌های شما و همینطور در واقع میخوام بگم که میتونیم بگیم اونایی که تعاملات بیشتری داشتن، چالش‌های بیشتری داشتن تو زندگیشون، تاب‌آورترن تا اونایی که نه خیلی مثل یک آب روان خیلی راکت اومده زندگیشون و یک دفعه در سالمند یک عالمه چالش برشون پیش اومده.
خیلی نکته ظریفیه خانم نوازنی عزیز. بله خب سالمندی در واقع دوریه که فرد با کولیباری از تجربه وارد این دوران میشه و خب این فراز و نشیب ها رو تجربه میکنه. این خودش خیلی کمک میکنه که فرد در رویارویی با بحران ها آمادگی روانی بیشتری داشته باشه، قدرت سازگاری بیشتری داشته باشه. اما لزوماً به این معنا نیست که همه سالمندان ما قدرت تاب‌آوری خوبی داشته باشن یا افراد تاب‌آوری باشن. چه بسا افرادی که در دوره جوانی این ظرفیت رو نتونستن در خودشون ارتقا بدن، با کوچکترین تلنگری به هم ریختن، سامانه زندگیشون به هم ریخته، بهداشت روانشون و سلامت روانشون به خطر افتاده و متعاقبا در دوره سالمندی هم همچنان های ریسک هستن، یا بهتر بگم که در معرض خطر هستن برای سلامت روانشون. چرا که خب باید بپذیریم که دوره سالمندی شرایط ویژه تری داره و خب ما هم توقعات متفاوت تری از فرد سالمند داریم به لحاظ پختگی روانی و رسشی که دارن. میخواییم که افراد بتونن از بحرانهاشون به خوبی گذر کنن و بتونن در واقع برگردن. ما این انعطاف در واقع نقطه عطف تاب‌آوریه. میخواییم بگیم که افرادی که انعطاف پذیرتر هستن افرادی هستن که تاب‌آوری بیشتری دارن. بله. مثلا تاب‌آوری رو مصداق عینش رو اینو میتونیم بگیم، مثل درختی که در طوفان‌ها ممکنه خم بشه، یعنی حتی در معرض شکستگی هم قرار بگیره اما مقاومت میکنه و دوباره بر میگرده.
بعضیشون یعنی شکسته میشن میافتن رو زمین، از همونجا دوباره ریشه میزنن.
این برگشت به حالت قبل مد درست. نظر ماست. به این میگیم تاب‌آوری که بتونه دوباره خودش رو بازیابی کنه و بتونه مسیرش رو بهتر از قبل در واقع در پیش بگیره.
خیلی توضیحات عالی رو فرمودین، خیلی آموختیم از شما خانم دکتر رحیمیان. حالا بیایم پایان سخن رو اختصاص بدیم به خانوما.
بله حتما. این که اصلا چیکار کنیم که تاب‌آور بشیم؟ یکی سبک زندگی سالمه، ورزش کردن، فعالیت‌های گروهی، مدیریت استرس، خوشبین بودن، واقع بین بودن، مقابله در واقع به صورت مسئله مدار و هیجان مدار. حالا شما اشاره دارید به ویژه ما میگیم مادران عزیزمون که خب در فرهنگ ما، در ما خانواده های ایرانی مادران معمولا کوه صبر در واقع ازشون یاد میشه، اما یه وجه افتراقی داره بین در واقع صبور بودن و اون تاب‌آوری که مد نظر ماست. صبور بودن خیلی ارزشمنده، خیلی ویژگی مهمیه، خیلی لازمه که همه ما اون رو در خودمون تقویت کنیم، اما تاب‌آوری همونطور که عرض کردم برگشت به شرایط متعادله. باید. یعنی ما با پذیرش شرایطی که برامون به وجود اومده، بحرانی که به وجود اومده، بتونیم بهترین راهکار رو در مسیرمون قرار بدیم و در پیش رو بگیریم که برگردیم به سلامت روانمون و بهتر از قبل در واقع عملکرد بهتری داشته باشیم.
نکته خیلی 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 مهمی بود که هم دکتر رحیمیان اشاره فرمودن که برگشتن به حالت عادی زندگی بعد از هر چالشی، خب به هر حال آدم عصبانی میشه، به هم میریزه، به هر حال تعادل زندگیش ممکنه با هر چالشی به هم بخوره. اون صبوری که شما اشاره فرمودید بعضی با تحمل کردن اشتباه میگیره.
خانم نوازنی،
تحمل کردن اگه بخوای تحمل بکنی بعد یه جایی ببری چه فایده‌ای داره؟
یعنی همون بعضی، حالا ما ایرانی میگیم سوختن ساختن، این ساختن خیلی ایهام داره، یعنی با این شرایط سازگار بشیم یا یعنی اینکه نه از نو بسازیم.
درست.
یا نه، تلفیق از هر دوی اینها میتونه باشه، هم سازگاریمون رو بالا ببریم، همین که در واقع ساختنی به معنا و مفهوم جدید داشته باشه. من خیلی کوتاه این رو هم عرض کنم که تا باوری به سالمندان اجازه میده تا فراز و فرودهای سالمندی رو به بهترین شکل در واقع بپذیرن و در این حال با مشکلات و بحرانای مثل از دست دادن عزیزان که خب معمولا پیش میاد در دوره سالمندی، همسری رو از دست میدن، خدای نکرده فرزندی رو تجربه میکنن و یا معلولیتی حتی شخصی متوجه فرد میشه، اینها رو باشون کنار میان به نحوی که احساس میکنن در مقایسه با زمان پیش از بحران قوی تر شدن. نکته مهم اینه که ما درگیر اون پختگیه بشیم.
درست.
و اصطلاحا از این کوره زندگی پخته بیایم بیرون، نسوخته.
انشالله که برای همه چنین باشه، برای همه سالمندان عزیز کشورمون، برای ما هم اینطوری باشه انشالله، اگر که به شرط حیات خداوند امید ما به دو سالمند باشیم، ما هم سالمندان تاب‌آوری باشیم، مشارکت اجتماعیمون خوب باشه و بتونیم مفید باشیم برای جامعه همون در دوران سالمندی.
که شما میگیم که پیر بشی جوون الهی، این دعای خیر رو برای شما هم داریم خانم نوازنی عزیز.
شما خیلی متشکرم. و اینکه همونطور که شما خیلی قشنگ اشاره فرمودید، بتونیم همیشه اون وزنه تعادل رو تو زندگیمون حفظ بکنیم و بتونیم مفید بشیم برای اطرافیان که به هر حال گنجینه ارزشمندی هستن سالمندان. خیلی تشکر میکنم با احترام از سرکار خانم دکتر لیلا رحیمیان روانشناس بالینی، واقعا لطف کردین که دعوت ما رو پذیرفتین.
من هم از شما متشکرم، سپاسگزارم، در پناه خدا باشید. آرزوی تندرستی دارم برای شما و همه هموطنان.
متشکرم، در امان خداوند. مجله علمی روزنه با شما هستیم. خیلی متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. مباحث علمی براتون جالبه حتما. خب خیلی هم عالی، پس همیشه شنونده ما باشید از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح تا حوالی ساعت 10. از خیلی از راههایی که من در ابتدای برنامه عرض کردم خدمت شما، میتونید از همون برها راه با ما در ارتباط باشین، اما یه راه دیگه هم هست، برنامه کاربردی ایران صدا. بله، شما میتونید ایران صدا روی تلفن همراهتون نصب بکنید، همین که میتونید برنامه مختلف رو بشنوید از شبکه های مختلف، که البته امیدواریم که برنامه ما در ردیف اول شنیده های شما باشه، همین که میتونید اگر که دوست دارید برنامه پیشین رو رصد بکنید با توجه به زمان و همینطور تاریخ برنامه، میتونید پیدا بکنید روزنه رو و برنامه پیشین رو هم گوش بکنید. حتی میتونید نظرهای خوب خودتون رو اونجا ثبت بکنید، نظرهای شما دیده و شنیده خواهد شد. خیلی متشکریم. اینجا روزنه از رادیو گفته. اخبار علمی روز هم برای خیلی از دوستان از شنونده ما اخبارهای کوتاه خیلی جذابه. ارتباط ما الان برقرار با سرکار خانم نفیسه عبداللهیشون خبرنگار هستن و این خبرها رو به سمع شما میرسونن. خانم عبداللهی سلام، صبح شامتون بخیر باشه، حالتون چطوره؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرخان نوازنی و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
متشکرم خانم عبداللهی، ما به گوش هستیم که خبرهای علمی شما رو بشنویم، بفرمایید.
اولین خبر ما مربوط به نمایشگاه فناوری نانو هست. 13 نمایشگاه بین المللی فناوری نانو تحت عنوان ایران نانو 1401 از امروز شنبه 9 مهر تا 12 مهر ماه به مدت 3 روز در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد. این نمایشگاه موقعیت مناسبی برای همکاری فناوران میان کسب و کارهای نوپا و فعالان زیست بوم نوآوری کشور در مسیر تجاری سازی محصولات هستش. البته این روزها این رو هم بگم خانم نوازنی عزیز، خبرها در حوزه نانو کم نیست، ما خبرهای خوب زیادی در این حوزه داریم. اگر اجازه بدین و زمان این اجازه رو بده من خدمتتون عرض میکنم. آقای روح الله دهخانی فیروزآبادی اخیراً با حکم آقای رئیس جمهور سرپرست معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری شدند که در حاشیه جلسه هیئت دولت گفتند که با اجرای قانون جهش تولید نسل جدیدی از کسب و کارها و نوآوری شکل خواهد گرفت. آقای دهخانی فیروزآبادی به این نکته هم تاکید کردند که به صادرات محصولات دانش بنیان، فناوری نو و